رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 20 فوریه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
ساعت در شهر دوشنبه 8 صبح و صبح شما بخیر شنونده گرامی. عبدالقیم قیمزاد هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی شما.
تو یک ساعت دیگر با همکارم عبدالقیم در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از اخباری مهمی جهان و تاجیکستان. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در شهر کراکوی لهستان شیوه های بهتری مبارزه با طالبان در افغانستان را بررسی میکنند. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امیدوار است که دیگر اعضای ناتو به کشور او پیروی کرده به افغانستان سربازان بیشتر میفرستند. اول هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 17000 سرباز اضافی را صادر کرد که در مجموع تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را به 55000 نفر خواهد رساند. یاب دهوبس خفر دبیر کل ناتو در این نشست گفت شکست در افغانستان انتخاب این سازمان نیست.
ما مثل جامعه جهانی تنها نیاز به ارسال نیروهای بیشتری به افغانستان نداریم.
اجازه دهید واضح بگویم که نیروهای بیشتر این نیست که به خفا نگریم و منتظر نیروهای بیشتری دوستان آمریکایی بنشینیم. دیگر شریکان ما هم باید تعهدات خود را اجرا نمایند. دبیر کل ناتو همچنین خواستار شرکت بیشتری شهروندان در امر برقراری افغانستان و توسعه دموکراسی در آنجا شد. در نشست شهر کراکوف آلمان و ایتالیا وعده دادند که صدها سرباز تازه نفس به افغانستان میفرستند، نه هزاران که شریکانشان در ناتو امیدوارند.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت کشورش مسئله پرداخت حق بیشتر برای استفاده پایگاه مهم منس قرغیزستان را بررسی خواهد کرد. روبرت گیتس که در نشست وزیران کشورهای عضو ناتو در شهر کراکوی لهستان شرکت میکند گفت چنین میشمارد که هنوز هم با مقامات قرغیزستان میتوان در رابطه با سرنوشت آینده فرودگاه منس گفتگو کرد که در امر تأمین نیروهای بین المللی در افغانستان کمک میکند. پیشتر از این بیانیه روبرت گیتس پارلمان قرغیزستان سازشنامه در مورد بستنی پایگاه منس را تصویب کرد. او گفت هرچند مسئله افزایش حق استفاده پایگاه را بررسی میکند ولی هرچی معیار دارد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است تا زمانی که کره شمالی از گفتگو با کره جنوبی سرپیچی میکند روابط کشورش با پخینیان بهبود نخواهد یافت. هنگام سخنرانی در شهر سئول پایتخت کره جنوبی خانم کلینتون از کره شمالی دعوت کرد که از برنامه های اتمیش دست بکشد و همچنین استفن بوسورث دیپلمات سابق دار را نماینده نوی آمریکا در مذاکرات شش جانبه دایر به برنامه های اتمی کره شمالی تعیین کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید از نمونه های برداشته از یک تاسیسات سوریه که باور می رود ریاکتور اتمی بود آلودگی های اورانیوم کارکرد شده را پیدا کرده اند. سوریه رد می کند که ریاکتور اتمی داشته است، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت اجازه ندادن برای تحقیق دوباره تاسیسات شبه انگیز ادعای سوریه را تحت سوال می برد. کشف آلودگی های نوی اورانیوم در تاسیسات الکیبر سوریه را یک نماینده سازمان ملل بسیار مهم خوانده است. ناظران بین المللی الکیبر را ماه ایونی سال 2008 تحقیق کردند که آن تاسیسات سال 2007 از طرف هواپیماهای اسرائیل بمباران و ویران شد. سوریه میگوید آلودگی های اورانیوم را هواپیماهای اسرائیل به آنجا انداختند، ولی به گفته متخصصان با آمیختگی مرکب اورانیوم چنین کار غیر ممکن است.
میکلوش هرستی نماینده سازمان ملل در امور آزادی مطبوعات از عاجزی مقامات روسیه در راه جلوگیری از زورآوری نسبت به خبرنگاران ابرازی نگرانی عمیق کرد. با گفته میکلوش هرستی حکم دادگاه در مورد متهمان به قتل آنا پالیتکوفسکا اضافه است به تاریخ ناتوانی مقامات روسیه در امر تامین امنیتی خبرنگاران. دیروز دادگاه روسیه 4 متهم به قتل آنا پالیتکوفسکا را بی‌گناه اعلام کرد. 3 نفر کاملا بی‌گناه اعلام شدند و یک افسر سابق خدمات امنیتی را در افشا کردن معلومات سری گناهگار دانستند. آنا پالیتکوفسکا را که حکومت مسکو را بسیار تنقید می‌کرد 7 اکتبر سال 2006 در آستانه دری خانه‌اش کشتند.
مقامات انتظامی در ولایت بدخشان علیه سه سرباز نیروهای مرزبانی با اتهام دزدی مالکیت خصوصی یعنی 8 سرگسوند ساکنان محلی پرونده جنایی باز کردند. به گفته مقامات سربازان دیدبانگاه مرزی در ناحیه اشکاشیم هممرز با افغانستان گسفندان دزدیده را با همخدمتانشان به قول کباب کردند. بنا به گزارش ها و شهادت سربازان تاجیک، تامین آنها با مواد غذایی در ارتش مناسب نیست و از این است که بعضن سربازان برای سیر شدن دزدی می کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا با اجازه شما نگاهی می اندازیم به وضع هوای امروز در تاجیکستان و سپس در مورد مسائل مبرمی رو صحبت می کنیم. توصیه می دهیم که امروز لباس بارانی ببر کنید، زیرا امروز هوا در بسیاری از مناطق کشور ابری و بارانی خواهد بود. از جمله در جنوب در ولایت خطلان هم حرارت در اینجا تا به 17 درجه می رسد. در بعضی از ناحیه های شمالی کشور در ولایت سود هم باران می بارد و حرارت تا به 11 درجه خواهد رسید.
و در ناحیه های اطرافی پایتخت شهر دوشنبه هم هوا بارانی و ابریست، حرارت هنگامی باران تا 11 درجه و در بعضی از محل ها تا 15 درجه بالای صفر خواهد بود. در بعضی از ناحیه های ولایت کوهستانی بدخشان هم باران می بارد و حرارت از 2 درجه زیر صفر تا 2 درجه بالای صفر می رسد. در بعضی از محل های ولایت حرارت تا به 8 درجه خواهد رسید. شنونده ارجمند، خود را و صحتی گرانبهای خود را احتیاط کنید و زیر باران نمانید، تر نشوید و بیمار هم نشوید. و حالا اجازه دهید نگاهی اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
دایره های سیاسی میگویند نشست نمایندگان حکومت های تاجیکستان و ازبکستان حاصل دلخواه نداده است.
چرا شرکت تلکا دیگر باره سری زبانی مطبوعاتی تاجیکستان شده است؟
پیمان نظامی نتا سرنوشت آینده و ثبات در افغانستان ناآرام را بررسی می کند.
پارلمان قرقیزستان خواهش رئیس جمهور را پذیرفت و با طرفداری بستن پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه منس رای داد.
محفل های سیاسی تاجیکستان و تعداد از کارشناسان می گویند که نشست کمیسیون بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان که روز پنجشنبه برگزار شد حاصل دلخواه نداده است. در این نشست دو سند حسن تفاهم، یکی دایر به همکاری های اقتصادی و همکاری در عرصه آب و انرژی و یک یادداشت حسن تفاهم در مورد علامت گذاری مرز دو کشور امضا شده است.
از آن خاطر که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان تا چند سال اخیر بدتر و بدتر شده است، چشمای زیادی به نشست مذکور دوخته شده بود که شاید در آن اختلافات نظری فراوان میان دو کشور کمی هم باشد رفع می شود و دو همسایه به قبل با هم آشتی می کنند. هرچند مقامات رسمی دو کشور حاصل نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان را بها ندادند، اما بهای احزاب سیاسی و کارشناسان تاجیک چندان بهای خوبی نیست. کیمرسیتا، خبرنگاری رادیوی آزادی، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شامی چهارشنبه 18 فوریه کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان تحت رهبری مرادعلی علی مردان، معاون سروزیر تاجیکستان و همتای ازبکستانیش رستم عزیموف، اسناد تفاهم در رابطه با همکاری های اقتصادی و علامتگذاری مرزها را به امضا رسانید. اما برخی از شارحان میگویند که تاشکندو دوشنبه از این مذاکرات در انتظار که باید به تنی سردی روابط دو کشور گرمی میدمید نتوانستند بهره بردارند و دریچه امید برای بیرون آمدن از این بنبست ناکامی ها را ایجاد کنند. عبدالصمد سلطانوف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید نشست هیئت‌های بلندپایه‌ای به خصوص تاجیکستان و ازبکستان که بعد از فروپاشی شوروی تحمل شرط‌گذاری یکدیگر را ندارند، با این شیوه‌های عصر میانگی بدون ثمر خواهد بود. وی میگوید تا زمانی که خود رهبران دو کشور همسایه روبروی هم نشسته و طلب و امکانات خود را پیش هم نمی‌گذارند، یگان مشکل حل خود را نخواهد یافت.
باید دولت‌های حوزه مرکزی کوشش نمایند که به واسطه رهبران کشورهای همجوار مصوبتی خوب و دوستانه داشته باشند. و باید آنها کوشش نمایند که پرابلم های موجوده همدیگر را در میدان مذاکراتی بررسی و حل و فصل کنند.
رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان، میگوید این همه دستاورد گفت و شنید مشکل تاشکند و دوشنبه اندک است. وی در روابط قچی زده تاجیکستان و ازبکستان که حتی این گونه مذاکرات آن را نمیتواند بدوزد، امام علی رحمان و همتای ازبکش اسلام کریموف را مسئول میداند.
چندین سال بود مناسبت دو دولت از مناسبت سوبیکتیوی دو راهبر دولت وابسته هست و این دوام دارد، زحمتش را مردم جمهوری تاجیکستان و مردم ازبکستان میکشد.
آقای زایروف افزود جانب ها باید هرچی زود و جدی زبان یکدیگر را یابند، زیرا هر دو هم با دست کوتاهی پیش یکدیگر نیاز دارند. اگر تاجیکستان برای گاز و برق در فصل سرما ازبکستان را به کمک میخواند، در فصل گرما ازبکستان برای نجات ساکنانش از تشنگی روی نیاز به تاجیکستان خواهد آورد. در همین حال موسی اسازاده، کارشناس و رهبر سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در دوشنبه میگوید این مذاکرات میتواند شروع مناسبات خوب و آرمانی مردم عادی این دو کشور همسایه شود. وی افزود که اخیرا اسلام کریموف هم اهمیت تاجیکستان را در سرنوشت منبعی کشورش درک کرده است و میتواند برای بهبودی و از تلاش ورزد.
سالهای اخیر مناسبات ما با ازبکستان چندان خوب نبود. این است که ازبکستان هم با فکر من درک نموده است که با تاجیکستان باید مناسبات خوب داشته باشد.
این در حال است که پرویز ملاجانوف، تحلیلگری دیگری تاجیک، برگزاری مذاکرات تاشکند و دوشنبه در پایتخت تاجیکستان را تلاش و پافشاری روسیه میداند. وی میگوید تشکیل چنین مذاکرات چندان ساده نبود، اما روسیه به خاطر نگهداری موقع و مقامش بالای کل کشورهای منطقه، ازبکستان را به این همه راضی کرده است.
معلوم است که این گفتگو در اثر تاثیر حکومت روسیه و رهبریت روسیه دویر گردید. معلوم است که البته موقع خیلی گوناگون، لیکن به هر حال این آغاز کار است و این را باید دوام داد.
کارشناسان میگویند با این همه روابط منبعی تاجیکستان و ازبکستان باز ناروشن باقی میماند. آنها میگویند اسلام کریموف رهبری پوشیده است که هر لحظه میتواند چهره خود را عوض کند و برای منافع خود و کشورش از سر هر چیز گذرد. اما به نظر اکثریت مذاکرات تاشکند و دوشنبه احساس خوشبینی را در مناسبات منبعی این دو کشور بیدار کرده است که هم میشود به آن باور کرد و هم میشود که باور نکرد. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محفل های سیاسی و کارشناسان و نشست کمیسیون بین حکومتی همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان.
و ضمناً خبرگزاری دولتی ازبکستان با نشر خبری کوتاه درباره این نشست نوشته است که طرف ها به چنین نتیجه رسیدند که این جلسه بیانگری آن می باشد دو ملت که هزار ساله ها با هم دوست بودند می توانند تمامی مشکلات پیش آمده را بر اساس احترام به منافع همدیگر و برابری حل کنند. مجله بامدادی را بعد از پخش یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
اگر هفته‌نامه های سال گذشته تاجیکستان را ورق زنیم، شاید از همه بیشتر در آن کلمه تلکو و یا نام کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان را پیدا کنیم. منفعت این کارخانه که بزرگترین تولید کننده آلومینی در آسیای مرکزی است، همیشه در مطبوعات کشور بحث می شد و حکومت تاجیکستان برای حفظ منافع آن کارخانه در یک دادگاه لندن بیشتر از 100 میلیون دلار پرداخت.
بله، پول پرداخت که اگر حکومت بخواهد از مؤسسه بین المللی مالی قرض بگیرد، باید 3 سال یا 4 سال منتظر باشد. تلکو هفته های اخیر باز هم بازار مطبوعات تاجیکستان را گرم کرد، زیرا چند چهره سیاسی بحث برانگیز در کشور از جمله حاج اکبر تورجانزاده، روحانی و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان دیگر باره حکومت را تشویق کردند که این کارخانه عظیم را بفروشد. این بحث ها چی هدف دارند و چرا نام تلکو گاه گاه در مطبوعات تاجیکستان شور و ولوله برمی‌انگیزد؟ در این باره گزارش داریم از رحمت کریمی دولت، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
به نظر تحلیلگران تاجیک، برخواستن دوباره بحث تلکو کارخانه آلومینیوم تاجیکستان و همزمان بزرگترین کارخانه صنعتی کشور دو سبب دارد. یک سبب داخلی می باشد که به کمبود شدید انرژی تاجیکستان ارتباط می گیرد. سبب دیگری سرزدن بحث خارجی است. به گفته تحلیلگران، در شرایط حاکم بر مناسبات تاجیکستان با کشورهای منطقه و روسیه، احتمال دارد بحث تلکو به عنوان بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در منطقه به خاطر حل برخی مسائل به میان کشیده شود. و یا هم با استفاده از بحران مالی جاری و پایین آمدن قیمت سهام در بازارهای جهانی، دایره های در خارج می خواهند کارخانه مذکور را خریداری کنند. قاسم بیگ محمد، تحلیلگری تاجیک، میگوید هدف از راه اندازی معرکه فروختن یا نفروختن تلکو باز هم مسئله نظارت بر این کارخانه می باشد.
شرکت تلکو و آن گروه مالی که به هر نوع به آن ارتباط دارند امروز در تعیین چگونگی فضای اقتصادی کشور و حتی سیاسی تاجیکستان نقشی بسیار مؤثر دارند و در این زمان و بخصوص در شرایطی که حساسیت های میان تاجیکستان و برخی از کشورها بیشتر شده است، به میان گذاشته شدن این موضوع می تواند به جایگاه این گروه لطمه وارد کند.
ولی برخی تحلیلگران هم به این نظرند که دایره های با نفوذ مالی در خود تاجیکستان با دامن زدن این بحث منفیت دارند و به این وسیله با استفاده از شرایط پیش آمده و کاهش قیمت سهام می خواهند تلکا را خصوصی کنند، در حالی که برخی اقتصادشناسان تاجیک وجود و حضور سرمایه‌داران داخلی را که توان خریداری چنین کارخانه عظیم را داشته باشند رد می کنند. اما در واقع مسئله کارخانه الومینیوم بحثی تازه نیست. این بحث سالها طول کشیده و دعوای نظارت بر این کارخانه حتی با بردخوردهای مصالحانه نیز منجر شده بود. محمود خدای بردیوف سابق افسر نیروهای مصالح تاجیکستان دعوای نظارت بر این کارخانه را داشت، در حالی که غفار میرزایف فرمانده گارد ریاست جمهوری تا چند سال پیش نظارت و حمایت آن را بر اصطلاح بر عهده داشت. اقتدار تولیداتی این کارخانه سالانه تا 517 هزار تنه الومینیوم می باشد، ولی در مدت تا سال 2003 تولیدات الومینیوم در این کارخانه به 180 هزار تنه پایین رفت. در سال 2004 نظارت کارخانه الومینیوم تاجیک به دست گروه های دیگری و نزدیک به رئیس جمهوری گذشت. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اوج گرفتن بحث پیامد ماجراهایی است که طی چند سال اخیر در اطراف تلکا ادامه داشت و بالاخره در تیر ماه گذشته مناقشه میان رهبریت فعلی تلکا و رهبران سابق آن در دادگاه لندن با آشتی طرفها پایان پذیرفت. اما شرایط معامله طرفها همچنان آشکار نشد و حدس و گمان در مورد فعالیت تلکا همچنان شنیده می شود. بحث در دو هفته پیش با یک پیشنهاد مطبوعاتی حاجی اکبر تورجانزاده معاون سابق سروزیر تاجیکستان دوباره بلند شد که گفته بود تلکا را باید به روسیه فروخت. در همین حال برخی هم خواستگاه این بحث را خواسته های گروه های خاص و بهره برداری شخصیت های جداگانه از وضع با وجود آمده در مناسبات میان تاجیکستان و روسیه میدانند. محمد زمان مخشولوف تحلیلگر تاجیک میگوید
در داخل هم افرادی هستند که اهداف سیاسی دارند، ببینید جانبداری در اختیار کشوری دیگری و گذاشتن همین مهمترین کارخانه اقتصادی کشورند.
ولی حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان میگوید هدف او از پیشنهاد جلوگیری از بدتر شدن مناسبات با روسیه و همچنین در واقع بهره بیشتر اقتصادی بردن از این کارخانه بوده است. آقای تورجانزاده میگوید جز این هیچ هدف دیگری را دنبال نمیکند.
ما باید همه کار کنیم با روسیه، رابطه رو خوب کنیم و یکی از راه های خوب کردن رابطه مون هم گفتم همین است که از جمله اعتراف ابخاز و اسیتی هست مسئله سیاسی و دویوم فروختن کارخانه الومینی هست. خب اینه بفروشیم و با پولش راهونه بسازیم.
به همین ترتیب بحث تلکا ادامه دارد و به گفته جانب های دعواگر همچنان ادامه خواهد داشت. برخی کارشناسان ولی پیش آمدن بحث یا پیشنهاد فروش تلکا را یک امری مقرری می دانند، زیرا می گویند آنها هر صاحب کاری صاحب اندیشه تلاش می کند در صورت پایین رفتن قیمت الومینیوم و همین طور قیمت سهام کارخانه الومینیوم با نرخ ارزان‌تر آن را خریداری کند و این یک واقعیت بازار اقتصادی است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واقعا خودی شرکتی تلکا که گفته می شود درآمدهای عظیم آن تنها با کیسه بعضی از افرادی نزدیک به حکومت می رود، وعده داده است که از نتیجه تفتیش فعالیت های مالی یا آودیتش که باید به زودی انجام شود اهل جامعه را خبردار خواهد کرد. مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و من طایری سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم. بعدی پخش یک آگهی کوتاه برمی گردیم و دایر به افغانستان صحبت می کنیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم امروز در شهر کراکو لهستان نشست وزیران کشورهای عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی ادامه میکند. یک مسئله اصلی بحث در این نشست افغانستان بود که در مقایسه با چند سال پیش برعکس نوامتر و شاهد نیرو گرفتن طالبان شده است.
و در نشست دیروز ناتو وزیر دفاع آمریکا هم پیمان هایش در این سازمان خواست تا برای به اعتدال آوردن وضع افغانستان سعی بیشتر کنند، مثلا یا سرباز بفرستند یا در
عرصه های اقتصادی و اجتماعی افغانستان که چند ده ساله در پنجه جنگ بودند کمک کنند. اما پاسخ به این تقاضا به گفته لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی چندان قانع کننده نبوده است.
در همایش ناتو در شهر کراکوف، امریکا از همپیمانانش خواست در عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان سهم منصفانه گذاشته سربازان بیشتر اعزام کنند، اما پاسخی ناچندان قانع کننده گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس گفت قصد ندارد متحدانش تعداد ارتش ایلوگی را مشخص نمایند، اما همزمان دعوت کرد کشورهای ناتو برای کوتاه مدت نیروهای واکنش سریع پیمان را که قبلا استفاده نشده بودند به افغانستان فرستند. وی اظهار داشت که ماموریت نوی کاخ سفید آماده است در نسبت افغانستان عهده‌داری‌های ایلوگی را بر دوش بگیرد، اما واضح است که در عوض واشنگتن انتظار دارد که متحدانش نیز کوشش بیشتر به خرج سپارند. هفته جاری رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما دستور داد تا 17000 سرباز ایلوگی به افغانستان اعزام شود. همین طور شماره عمومی ارتش ایالات متحده در افغانستان 55000 نفر را تشکیل خواهد داد. به غیر از ارتش آمریکا در افغانستان با 30000 نیرو از 40 کشور اکثرا اعضای ناتو مستقر است. دبیر کل پیمان ناتو یابد خوبسخفر گفت اعضای اروپایی پیمان نیز آمادند برای تامین امنیت انتخابات قریب الوقوع افغانستان ارتش بیشتر فرستند، اما نه هزاران بلکه صدها سرباز. همین طور ایتالیا وعده داده است که تا ماه اپریل 500 سرباز و آلمان 600 نیروی ایلوگی به افغانستان میفرستند. بریتانیا گفته است تعداد ارتش ایلوگیش به شماره نیروهای دیگر کشورهای اروپایی وابستگی خواهد داشت، و اما فرانسه تکرار نمود که نقشه فرستادن نیروی بیشتر را ندارد. دبیر کل پیمان افزود اگر اعضای ناتو نمیتوانند یا نمیخواهند در افزایش نیروها شرکت کنند، پس آنها باید به بازسازی آن کشور کمک بیشتر رسانند.
2009 will see an infusion of United States forces in this operation and I strongly hope that we'll also see...
در سال 2009 شرکت ارتش آمریکا در عملیات افغانستان افزایش می‌یابد و من بسیار امیدوارم که دیگر همپیمانان نیز گام‌های همسان می‌بردارند و ارتش بیشتر می‌فرستند، و اگر این غیر امکان پذیر است در بازسازی و رشد آن کشور سهم بیشتر خواهند گذاشت. من فکر میکنم که اگر ما این ماموریت رو میانی همه اعضای پیمان برابر تقسیم کنیم، این هم منصفانه و هم از نظر سیاسی برای پیمان مفید خواهد بود. عین زمان آلمان که سربازانش در عملیات نظامی در افغانستان اشتراک نمیکنند گفت نیروهای واکنش سریع ناتو نباید در افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد. بدون شبهه واشنگتن رو چنین موضعی گیری همپیمانان اروپایش خوشحال نمیکند، و روبرت گیتس گفت آن کشورهای اروپا که عملیات افغانستان میانی اهالیشون محبوبیت زیاد ندارد باید با ساحات اجتماعی و رشد آن کشور سرمایه گذاری کنند. وی افزود ماموریت اوباما کوشش خواهد کرد متحدانش را به تهیه استراتژی افغانستان جلب نماید. انتظار می‌رود این استراتژی به ضرورت تعلیم بهتر سیاسی، دولتداری و رشد تمرکز کند، و این هدف‌هایی میباشند که اروپایی‌ها کیها باز درباره آنها تاکید دارند. یعبد خوبسخفر علی‌رغم همه این مشکل‌ها گفت ناتو حق ندارد در افغانستان ناکام گردد و خواهان کمک بیشتر از کشورهای غیر اعضای ناتو شد، و گفت اگر افرادگرایان و تروریستان در این منطقه برای خود پناهگاه تشکیل دهند برای نسل آینده این جهان به یک مکان پرخطر مبدل می‌گردد. لطیفی رادیو آزادی.
صحبت را سر موضوع افغانستان ادامه می دهیم. پارلمان قرقیزستان سازشنامه این کشور با آمریکا را لغو کرد که بر اساس آن صدها نفر از سربازان ایالات متحده در فرودگاه مناس مستقر شده اند و در جنگ به ضد طالبان در افغانستان کمک می کنند.
برای بر اساس رأی پارلمان اکنون نیروهای آمریکایی باید در ظرف 3 ماه فرودگاه مناس را ترک کنند. هرچند روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت طلب قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان را برای حق بیشتر پرداختن برای مناس بررسی می کند، اما مقامات آمریکایی می گویند بسته شدن پایگاه مناس به عملیات های نظامی در افغانستان تأثیری زیاد نخواهد گذاشت. از شهر بیشکک و با جزئیات بیشتر خبرنگاری رادیو آزادی میراسرار فرغانی گزارش می دهد.
از 90 دپوتت پارلمان 78 نفر در آیدهی شرکت کردند و با 76 رای مثبت طرح قانون در باره لغو سازشنامه میان قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا پذیرفته شد. با گفته قادربک سربایف وزیر خارجه قرقیزستان 5 دکبر سال 2001 میان قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا تبادل ناتا یا یادداشت‌های سیاسی صورت گرفته بود که استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور در فرودگاه مناس را برای 1 یا 2 سال مد نظر داشت.
میشپرویس 5 декабря 2001 года было заключено путём обмена дипломатических нот.
وزیر خارجه افسود که این یادداشت‌ها همزمان وظیفه سازشنامه بین دو دولت را اجرا می‌کرد. با تاکید قادربیک سربایف بیش از 5 سال حکومت کشورش از مقامات ایالات متحده آمریکا تقاضا نمود که مدت حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در قلمرو قرغیزستان را بررسی نمایند، ولی جانب آمریکا بررسی این مسئله را همیشه به تعویق می‌گذاشت. زین‌الدین قرمانوف رئیس کمیته قانون اساسی، ساختار دولتی و قانونیت جغرافیایی کنش قرغیزستان گفت بعد امضای طرح این قانون از طرف پرزیدنت باقیف، سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک رسما از تصمیم پارلمان قرغیزستان آگاه کرده خواهد شد. و افسود جانب آمریکا باید طی 180 شبانه روز نیروهایش را از قلمرو قرغیزستان بیرون کشد. اما باقت بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرغیزستان تصمیم حکومت کشورش درباره خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از فرودگاه مناس را یک عمل شتابکارانه ارزیابی کرد. جناب بشیموف ضمن پخش اظهارات جنایی این حزب از جمله گفت:
считаю, что авиабаза Ганси, так же как и российская база в Канте, является важными звеньями в системе коллективной безопасности Евразии.
با گفته بقید بشیموف، پایگاه نظامی گنسی در ردیف پایگاه نظامی کند از جزوه‌های مهم امنیت دست جمعی اورو آسیا محسوب می شود. و افسود که این دو پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان به خاطر مبارزه با تروریسم بین المللی و تندگرایی افتتاح شدند. به شهادت بقید بشیموف، سالهای 1999 و 2000 قرغیزستان هدف حمله های تروریستان و تندروان قرار گرفته بود و در همین حال نیز این تهدید از بین نرفته است. دبوتت عبدالرزاقوف از جنای حزب اقجال ابراز تشویش کرد که ایالات متحده آمریکا پایگاه خود را از فرودگاه مناس به قلمرو کشور همجوار ازبکستان انتقال خواهد داد. با گفته دبوتت بیگلی نورغازیوف، شرکت هوانوردی قرغیزستان باید ایالات متحده آمریکا را به دادگاه کشد. وی گفت ضمن برخورد هواپیمای نظامی آمریکا با هواپیمای ملکی تو 154 در فرودگاه بین المللی مناس که ماه سپتامبر سال 2006 با وقوع پیوست، هواپیمای ملکی سخت آسیب دید. دبوتت افسود جانب قرغیز این خسارات را 5 میلیون دلار ارزیابی کرد و از ایالات متحده تقاضا نمود که این جبران را بپردازد. آقای نورغازیف گفت ولی آمریکا با پرداخت 250 هزار دلار اکتفا نمود که از روی عدالت نخواهد بود. در همین حال در فرودگاه مناس بیش از 1000 نظامی آمریکایی و سایر کشورهای عضو ائتلاف به سر میبرند. میراسل فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من عبدالقیوم قیومزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم در ادامه برنامه که عبارت از گزارش های جالب دیگر از تاجیکستان و جهان است با ما خواهد ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم. با رادیوی آزادی بمانید.
از نامدنت،
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
راه های عجیبی حکومت ها برای برگردانیدن مهاجران کاری به وطنشان.
امیدوارانی کم بزاعت ولایت خلطان منتظر مزدی کارشان میشستند.
میدادگری خوک های یابایی در وادی رشت. و شروع میکنیم با مسئله تامین جای کار. یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان با آنکه بحران جهانی مالی حرکت اقتصادی کشورهای زیادی جهان را کنتر میکند و شرکت ها برای زنده ماندن در شرایط سخت کارگران خود را اختصار میکنند، بعضی از حکومت ها در کشورها به اقداماتی عجیب و غریب دست میزنند، چون حالا نمیتوانند حتی شهروندان خود را با کار تامین کنند، میخواهند با هر راه از مهاجران کاری خارجی خلاص شوند. مثلا روسیه گاه گاه مهاجران کاری تاجیک را میراند با پول خودشون یا بعضن با پول دولت، اما در جمهوری چک حکومت به مهاجران به قول مهربانی کرده و گفته است بیایید پول بلیت را بگیرید و به کشورتان برگردید. خیرامون بقازاده از رادیو آزادی گزارش میدهد.
سرگی، یک جوان 24 ساله اوکراینی، میگوید که از کمشوی معاش و خطر از دست دادن جای کار در یک شرکت ساختمانی شهر پراگ هراس دارد. بر اثر بحران اقتصادی در اروپا، صورت کارهای ساختمانی خیلی سست گشته، اکثر شرکت ها مجبور هستند شمار کارگران را کاهش دهند. سرگی در این باره میگوید:
در شرکتی که من کار میکنم کارگران را اختصار میکنند. من هم ضرر دیدم چون که معاش من کم شد. حالا من برای هر ساعتی کاریم 20 کرون نظر به پیشتره کمتر معاش میگیرم.
20 کرون چخی کمتر از یک دلار آمریکایی را تشکیل میدهد و در شرایط فعلی سرگی میگوید که مجبور است خرچ های خود را باز هم بیشتر اختصار کرده فقط برای خریداری اندک غذا و پرداخت اجاره خانه ای که همراه با چند هموطن دیگرش تقسیم میکرد خرچ کند. مثل هزارها دیگر مرد کاران در جمهوری چخ که از ویتنام و ازبکستان و دیگر کشورها میآیند، سرگی با پول کم کار میکند و به خدمات اجتماعی و طبی دسترسی ندارد. طبق خبرها در جمهوری چخ 300 هزار کارگر خارجی حق رسمی کار را دارند و 84 هزار نفر آنها اوکراینی ها میباشند. سازمان های جمعیتی که با مسائل مهاجران سر و کار میگیرند میگویند شمار واقعی مهاجران در قلمرو جمهوری چخ از جمله آنهایی که بدون مدارک رسمی به سر میبرند به مراتب بیشتر است. ماهی جاری میزان بیکاری در این کشور به 7% نزدیک شد و اکثر مهاجران کاری که در این کشور به سر میبرند و بیشتر با کارهای کم معاش دستی مشغول میشوند، باز هم با خطر از دست دادن کارهای خود روبرو میشوند. وزارت امور داخلی جمهوری چخ پیشگویی میکند که در 4 ماهه اول سال جاری امکان دارد 12 هزار کارگر خارجی از درآمدهای خود محروم شوند و به خاطر کمک به این بخش مهاجران که در شرایط کمبودی معاش و نبودی جای خوب قرار دارند، حکومت چخ گفته است که آماده است 3 میلیون دلار مبلغ بودجه را برای به خانه هایشان برگردانیدن مهاجران بیکار شده مصرف کند. حکومت چخ گفته است که به شمار معین کارگران خارجی که از جایهای کاری خود محروم شدند، بلیتی یک طرفه و 500 یورو کیسه پولی می‌دهد. اما مصاحب ما سرگی برای استفاده از چنین یک فرصت برای بازگشت به وطن استفاده کردنی نیست و میگوید:
من به اوکراین برگشتنی نیستم. من در جشنهای سال نو 4 روز آنجا بودم و دیدم که زندگی در آنجا چگونه پیش می رود. آنجا بی سر و سامانی است. و چیزی بسیار مهمه که من در چشم مردم این نوبت دیدم و در گذشته نبود، این حسادت و بخیلی است. مردم جای کار ندارند و آنها از همه چیز ناراحت و خشمگین هستند.
علی‌رغم این که اکثر مهاجران کاری خارجی در جمهوری چخ با خطر بیکاری روبرو هستند، اما آنها نمیخواهند به خانه های خود برگردند، چون که طور سرگی گفت در کشورهای آنها وضع باز هم بدتر است. در اوکراین مثلا ماه ینور میزان تولید محصولات صنعتی 34% کم شده است. ولادیمیر هالیتسکی، رئیس مرکز شغل اهالی شهر کیف، در صحبت با بخش اوکراینی رادیوی آزادی گفت که طبق پیشگویی ها بیکاری در اوکراین تا آخر سال جاری 9% افزایش خواهد یافت.
Я думаю, что будет около 3 миллионов в
به اندیشه من در دوام سال حدود 3 میلیون نفر بیکار می شوند. این حساب ها بر اساس نشاندادهای مکرو اقتصادی در بودجه دولتی حاصل شده است که میزان بیکاری را امسال در حدود 8.5-9% پیشگویی می کنند.
بعدی پاشخوری شوروی صدها هزار مردم اوکراین با فرار از فقر و ناداری در جستجوی کار کشور خود را ترک کرده به خارج رفتند. حالا حدوداً 1 میلیون اوکراینی در شهر و مناطق روسیه کار میکنند. شمار زیادی آنها اینچنین در کشورهای اروپایی، ایتالیا و اسپانیا و پرتغالیا نیز مردی کاری میکنند. سرگئی هم میگوید که حتی در صورت از دست دادن کارش و در پراگ مانده دنبال کاری دیگری میگردد تا که هر امکانیتی پیش آمده را استفاده کند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در یکی از ناحیه‌های دوردست ولایت ختلان آموزگاران مکتب‌ها 3 ماه می‌شود که مزد کار خود را نمی‌گیرند. این طبقه نهایت مهم ولی کم بضاعت جامعه به غیر از زراعت پروری که هنگام وقت‌های خالی می‌کنند معمولاً منبع درآمد دیگری ندارند. پس آنها چگونه روز می‌گذرانند؟ از حساب کمک پولی‌های فرزندان مهاجرانشان یا کار دیگر؟ داستان یکی از آنها را خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان ناصر جان معمرزاده تصویر میکند.
خب معاش که نگرفتی زندگی چطور میگذره؟ ممکن بعضی معلمه هستن که فقط روزشان با همین زندگیشان با همین میگذره.
بردی مراد کریموف آموزگار یکی از مکاتب تحصیلات همگانی ناحیه باختر ماهی سوم است که در قطار دهها همکسب دیگرش انتظاری حقمزد کارش میباشد. وی میگوید معاشی آموزگاری یگانه منبع درآمد خانوادهاش بوده و با آن همسر و 4 فرزند نورسش را تامین میکند. معلم کریموف میگوید تاخیر در پرداخت حقمزد کار و رو دل سرد کرده و نمیتواند با دست و دل گرم به تعلیم شاگردان پردازد.
اگر در دو ماه که یک بار معاش که نگرفتی آیا همین شخص نیستن که سوال کنن که آیا در چخیر اون آدم در خانه چخیر زندگی میکنن؟ آخه روزا چخیر میگذرن؟ یعنی روز این روزوار چیزی نیست که ما با او پس پنجه نگو کنیم. مگر زندگانی کدن اون در کار کن؟
معلم بردی مراد کریموف که سابقه کاری بیش از 20 ساله دارد میگوید اگر حق مزد کارش به زودترین فرصت پرداخت نشود وی وادار است از مکتب برود و شغلی مناسبه با معاشی کافی جستجو نماید. اما معلم کریموف یگانه آموزگاری نیست که تنها معاشی مکتب سرچشمه درآمد خانواده‌اش باشد. آموزگاری دیگر که از ذکر نامش خودداری کرد گفت از بس که شوهرش در روسیه مردی کاری میکند وی 3 فرزندش را با معاشی آموزگاری تنها تربیت میکند.
ای موی نویبر معلموی مکتبی بختر تماما یکم موزی معلمی را نگرفت است. اینها رنگ دیگر و یکم بیزنس دیگر ندارن که مثال روان بیزنس کنند. بسیار معلمان تنکسی کشده استودن ایری همه.
و اما اسماعیل پیروف مدیر شعبه معارف ناحیه باختر میگوید مقامات محلی حقمزد آموزگاران ناحیه را پورا پرداخت کردند و اگر مشکلی هست باید با رهبران مکتب ها بررسی کرده شود.
سر وقت معاش تامین است. دوام پرابلم برای معاش برای حقمزد مهنت در ناحیه باختر نیست. ما با پورگی 67 مکتب تحصیلات عمومی ناحیه باختر همین مزد معاش ماهانشان گرفتگی هست.
این هم در حال است که رستم سفرف یک آموزگاری محلی میگوید شعبه معارف ناحیه حتی در پرداخت کردن حق مزد آموزگاران نیز از اصول به اصطلاح خش و تبار بازی کار میگیرد و آنهای در نوبتی اول مبلغ میگیرند که با رهبران ناحیه قرابت دارند. با این همه معلم بردی مراد کریموف میگوید در برابر پرابلمه پرداخت نشدن حق مزد اینچنین مشکلی بیمرقیای کامل کاری آموزگاران را به مراتب سنگین کرده است. وی میگوید بنابراین که در یک 2 ماه اخیر دهات ناحیه باختر نیروی برق را ندیده اند هم آموزگاران نمیتوانند به درس ها آمادگی پیشکی بگیرند و نیز شاگردان سپارشات آموزگاران را اجرا کرده نمیتوانند. او میگوید همین گونه اگر به سبب بیمعاشی امروز معلمان از کار در مکتب دست کشند بیبرقی های فعلی و جلب اجباری بعدی طالب علمان به کارهای صحرایی وضعی آموزش و پرورش در ناحیه باختر را خیلی به عقب خواهد زد. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی باختر.
کار سخت و بیمزد آموزگاران در ناحیه باختر در ولایت ختلان و از ختلان می رویم به وادی رشت که در آنجا از بیدادگری های خوکای یابویی گزارش می رسد. مردمی عمدتاً کشاورز این منطقه زود جبر این جاندارهای گرسنه و بدنفس را می کشند و از سوی دیگر مقررات اجازه نمی دهد تا تعدادی آنها را شکارچیان کم کنند. و گذشته از این شکارچیان محلی به شکار خوب های یابویی میلی ندارند، چرا که گوشت آن را حرام میدانند و نمیخورند. اکنون این دفعه گزارش نه درباره ویران شدن مزرعه ها در زیر پای خوک های وحشی است، بلکه گزارش دایر به حمله این خوک ها به کودکانی که سرگرم بازی های شیرینی کودکان خود بودند. از وادی رشت محمودی شادی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بر اثر حمله یک خوک وحشی ساکن روستای نوشار ناحیه تاجیک‌آباد علی اکبر یونسوف جراحات های وزنی برداشته به بیمارخانه ناحیوی انتقال داده شده است. این حادثه در روزی روشن به هنگام بازی کودکان در بالای دهه رخ داده است. علی اکبر 18 ساله و 4 کودک نورات زمان مورد حمله خوک وحشی قرار گرفتند که دیگر جای گریز نبود است. علی اکبر به خاطر نجات کودکان به خوک در افتاده در این محاربه تن به تن که قریب 10 دقیقه ادامه کرده است و از چند جای خود جراحت می‌بردارد. خوک وحشی بعدی از پای افتادن حریف خود دیگر دوره به کوه بالا می شود. عباسی‌الدین محمود ساکن این ده می‌گوید بعدی آگاهی یافتن نزدیکان او به رزمگاه یعنی به جای حادثه حاضر می شوند که علی اکبر با چند جراحت وزین و در یک حالت بیهوشی قرار داشته است. ایام سرما که همه جا برف پوش است، حیوانات وحشی از گرسنگی مجبورند تا به روستاها پایین بشوند. تایید یک ساکن این منطقه میگوید اساسا خوک ها در این چند سال اخیر نه فقط در زمستان بلکه به هنگام کشت و کار و زیردآوری حاصل به یک درد سر کشاورزان این وادی تبدیل شدند.
سبب خمیدن خوک ها به دیرها و به آن کشت و یا سوال کشتن گرگاتا من تجربه کردم دو موسم جا سرار سخت میرسونن. یک موسم وقتی که ما با تخمه میکنیم کشکی یا کمیسا زیرات با تخمه میکنیم که این موسمی که رو هیچ کنیم رو ایران میکنن چی میکنن این پیرام و وقتی که با اون رسانی ها خوش میشوانه با میخوانه میدید با اون کشت کن زیرات یعنی رو با
اما حادثه موردی حمله خوک ها قرار گرفتن آدمان در ناحیه تاجیک‌آباد یگانه نبوده است. در یک سال پیش یک ساکن جماعت لنگر شاهی این ناحیه در نتیجه حمله خوک برنده جان از دست داده بود و اما جان به سلامت بردن علی اکبر از چنگ خوک و آسیب ندیدن 4 کودک نورات را بسیاری ها در رشت یک معجزه میدانند. این هم در حالی است که با نظر داشت افزایش خوک ها و خسارات رسانیده آنها به کشته های مردم جمعیت شکارچیان نواحی وادی رشت از مقامات بالای دستور گرفتند تا در شکار یک تعداد این نوع حیوان سهم بگیرند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله بامدادی رادیوی آزادی همراه شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم و حالا نگاهی می اندازیم به مطالب مهمی بعضی از روزنامه های غربی. رسانه های بین المللی به فعالیت آغاز کردن نخستین کارگاه کارکرد و استخراج گاز مایع در سخالین روسیه را مورد ارزیابی قرار داده اند. روسیه به شرق می نگرد، چنین عنوان کرده است مطلب خود را نشریه نیویورک تایمز، و افزوده است در حالی که بانک ها و سرمایه گذاران غربی علاقه و اشتیاق خود به منابع آسیایی این نوع مواد سوخت را کاهش می دهند، قرابت روسیه با آسیا در زمینه بهره برداری از ذخایر گاز مایع بیشتر افزایش می یابد. جانب روسیه بر این امید است که نوشته است نشریه، آسیا با جلب سرمایه روسیه بر عوض گریز سرمایه غربی این خالیگاه را برایش پر می کند.
و نشریه آلمانی هندلز بلات نوشته است که روسیه مشکلات انرژی ژاپن را حل خواهد کرد. دیروز کارخانه کارکرد گازی مایع روسیه در سخالین به حضور سروزیر ژاپن تارو آسا و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به فعالیت آغاز کرد. این نخستین مؤسسه روسیه است که تولیدات خود را نه از طریق لوله بلکه توسط کشتی منتقل میکند و روسیه این نوع مواد سوخت را به هر کشور خریدار توسط کشتی دسترس خواهد کرد. به این وسیله ژاپن وابستگی خود را از گاز عربی نجات میدهد و روسیه از انتقال به اروپا. نشریه افزوده است مخالفت های گازی با اوکراین گازپروم شرکت مونوپولیستی روسیه را وادار کرد و جستجوی راه های الटरनेटیو تامینات خریداران بپردازد و با کمک گازی مایع شرکت امکان دارد کلیه بازار از جمله در آمریکا و اروپا را صاحب شود.
آمادگی به یالتا چنین عنوان گرفته است مطلبی نشریه هوویل ابسرواتور. همه چیز برای سودای بزرگ سیاسی در روابط میان مسکو و واشنگتن آماده است و بعد این 8 سال شدت و بحرانها روسها و آمریکایی ها عاقبت بر این قرار رسیدند که باید بنشینند و مسائل را بررسی کنند. و آغاز این مکالمه در مونیخ آلمان از سوی جو بایدن نایب پرزیدنت آمریکا و سرگئی ایوانوف نایب سروزیر روسیه به مشاهده رسید که هر دو جانب از شروع مناسبات نو و نرم صحبت کردند. امروز می افزاید نشریه مناسبات آمریکا و روسیه به طور بی سابقه تغییر می یابد. آمریکا می خواهد در مورد کاهش سلاح هسته‌ای با روسیه به یک پیشروی نایل شود و همچنین این کشور می خواهد بگوید که درخواست روسیه برای لغو برنامه استقرار سپر ضد موشکی در اروپای شرقی و مسئله برای روسیه دردناک توسعه ناتو از حساب کشورهای شوروی پیشین را گوش کرده است. مسکو نیز در دست خود امتیازهایی دارد، از جمله فروش سلاح به تهران که این کشور در پشتیبانی از حماس و حزب الله متهم می شود. آمریکا می خواهد همکاری روسیه با ایران در مسائل نظامی عوض شود تا این کشور مجبور شود از ادامه اجرای برنامه های هسته خود دست بردارد. نشریه می افزاید و امتیاز دیوم این وضعیت در افغانستان و روز تا روز ناآرام شدن پاکستان است. روسیه می تواند آن جایی را که پاکستان همچون کشوری ترانزیتی انتقال کمک ها برای تأمینات نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان داشت بگیرد. از این رو افزوده است شارح نشریه، حالا شرایط این دو کشور بزرگ عالم را به همکاری وادار میکند.
باشنوانده ارجمند، این نگاه کوتاه بود به بعضی از مطالب مهم روزنامه های غربی. حالا یک ترانه دیگر میشنویم و سپس میرویم به ادامه مجله بامدادی.
فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفت از دستم چریشته چریشته فرشته رفت از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دور نیسی تو کشته با کردارت خلم دستی ندیدم با این شهوتی ابروی ابروی نویشته فرشته با این شهبتی ابروی نویشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشق بی سرشته
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. لختک سرمایه‌بازی بی‌آبروی آمریکایی برنارد میدوف که در قلابی 50 میلیارد دلاری مردم عیبدار می شود به مشهورترین نمونه در نمایشگاه بازیچه‌ها در نیویورک تبدیل یافت. این لختک از آمیخته شیشه و کاغذ ساخته شده، میدوف را در نیمتنه سرخ شیطانی و سه شاخه در دست تصویر می کند. تفصیلات این همه لختک بازی ها از همکارم سلیمی ایوبزاد.
لختک که 100% چهره میدوف را تکرار می کند، کشتی مرا برنی نام دارد و همراه بلغه فروخته می شود که خریدار می تواند با این بلغه بر سر میدوف بزند و آن را در هم شکسته دودی دلش را برارد. طراح این عروسک گریم اورینگ می گوید اول تنها یک نسخه از آن برای دوستش ساخته بود که سرمایهش را میدوف به بادی فنا داده است و مقصدش این بود که دوست ناکامش با در هم شکستن این سوراب دردش را سبکتر کند. اورینگ تاثیر این در هم شکنی را عیانا دید و تصمیم گرفت تولید صنعتی لختک را براه ماند. هزاران نفر از حقوقبازی مالیوی مدوف ضرر دیدند. اکثر آنها افراد سرشناس و ثروتمند بودند که با سرمایه گذاری به پیرامید مالی مدوف و با امید اینکه وای پول آنها را بیشتر خواهد کرد، میلیون ها دلار خود را از دست دادند. شکست آنها به اندازه رقت‌آور بود که 5000 حقوقشناس از کشورهای گوناگون برای دفاع از حق آنها یک اتحاد وکیلان را تأسیس دادند. اما مدوف اکنون میگوید ورشکسته شده است و پولی ندارد با جبر دیدگان برگرداند. در چنین فضا با علم به سر لختک مدوف بالغ زدن و آن را ریز ریز کردن در حال حاضر یگانه تسلا شمرده شده است. از لحظه پیدا شدنش در بازار بازیچه ها برنی که 99 دلار نرخ دارد مورد توجه صدها نفر قرار گرفت و در اولین لحظه ها دو بیننده نمایشگاه آن را در هم کوبیدند. فرانک پیتسایا نماینده یک فروشگاه بازیچه در نیویورک میگوید با او خیلی پسند است که برنی با بلغه اش فروخته می شود. در این دوره مشکل خوب است که شهروندان به همین راه از نگرانی رها شوند، گفته است پیتسایا. در همین حال دادگاه پاریس به فروش لختک اجازه داد که نسخه از پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی است، اما شرط گذاشت آن برچسب داشته باشد که منظور از لختک رئیس جمهور فرانسه نیست. دو ماه پیش شرکت KNB کتاب تعلیم سحرگری را به نشر رسانده همراه آن لختک شبیه به سارکوزی و 12 سوزن را به فروش برآورد. پرزیدنت فرانسه این شرکت را با اتهام استفاده غیر قانونی از ظاهر او به دادگاه کشید، اما دادگاه از شرکت حمایت کرد.
و گزارش بعدی برنامه هم هرچند مسخره کسی نیست ولی باز هم خنده‌دار است. آنگونه که در خبرها گفته مقامات انتظامی 3 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به جوابگری میکشند که گوسفندهای ساکنان محلی را دزدیده و با هم خدمتانشان کباب کردند. میرزا جلال شاهجمال خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان میگوید هرچند حادثه دزدی از طرف سربازان در گذشته مشاهده شده است، اما چنین حادثه غیرعادی باری اول است که در ولایت صورت میگیرد.
نسبت 3 سرباز دیدبانگوی مرزی واقع در نایش کوشم با اتهام دزدی مالکیت غیر پرونده جنایی بر شده است. این سربازان با پای امر بودن 8 سرچوروی ساکنان محلی و کشتن خوردن آن او عیبدار دانسته شدند. مقامات داخلی نایش کوشم اطلاع میدهد که آن او در جریان تفتیش دلیل شعیر و عبارت از کله و پاچه بازی گوسفندان قربان شده در داخل دیدبانگوی مرزی پیدا نمودند، اما مشارکت افسران و سربازان دیگر دیدبانگو را در حادثه مذکور تا به آل آشکار نکردند. این هم در حالی است که سرشمار بازی گوسفندان قریب در یک وقت به یغما برده به برپا کردن بزم جمشیدی در قرارگاه مرزبانی کفایت میکند. به گفته سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مزروب دروبوف، سربازان اول از اوغل دو شهروند مول مایده را ربودند، اما جهت سر وقت آشکار نگردیدند مزه خوراک شده عملشان را ادامه دادند و اخیرا به دست افتادند. وی گفت
سربازان در قسم عربی همچون گمانبر بازداشت شدند و پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده است.
مقامات شعبه کارای داخله میگوید که این اول گروه تفتیشاتی در رابطه با این حادثه در معل کار برده پس از انجام تفتیش پرونده به دادگاه گارنیزون عربی خوروخ ارائه خواهد شد. گفته می شود که شاید در این قضیه جزئیات نو در مورد مشارکت دیگر افراد پیدا شود. از جانب سربازان قسمای عربی در بدخشان دزدیدن مواد خوروکا، مسائل ساختمانی، تجهیزات و در برخی از موارد کوشش وزنمودن مول با شهروندان افغانستان با پول قبلا وجود داشتند، اما با یغما بردن بزرگ گوسپند شهروندان برای نخستین بار به وقوع می پیوندد. مرزبانان روس بزرگ گوسپند را با پول خرید می نمودند، اما با گفته کارشناسان علاوه وقتی که در ارتش وضع تامینات بهتر شده است، به نظر می رسد که هنوز هم دل برخی از سربازان به یاد سیخ کباب و یا اوش پلو سیرگوش سیر افغان گم می زند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوروخ.
و در پایان برنامه گزارش ورزشی را از شارح رادیو آزادی نرزالله لطیف میشنویم.
پهلوانی تاجیک اولیم زیکایف در مسابقه بازی قهرمانی بلاروس اوید به گوشتی سامبا برای دریافت جام پرزیدنت این کشور در شهر مینسک صاحب مدال طلا گردید. وی در وزن تا 57 کیلوگرم بر همه رقیبانش پیروزی به دست آورد. این مسابقه همچنین یکی از مرحله های جام جهان به شمار می رفت. خبری دیگر، شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی ایرفلوت اوپن 2009 در شهر مسکو در سبقت بی پیش صف شد. محمد خواجه که در دورهای دوم و سوم بر شطرنج بازان روسیه مکسیم اومریف و ایرینا وسیلیویچ غالب آمد، با 3 امتیاز بین 80 نفر به جای اول برآمد. شطرنج بازی معروفی تاجیک فرخ اماناتف که در گروه اساسی A1 هنرنمایی میکند بازی دوری دوم رو نیز با نماینده بلغارستان اندری زیگالکو مساوی انجام داد. امانتف با یک امتیاز بین 78 نفر در جای سوم قرار گرفته است. شطرنج بازی دیگری تاجیک صاحب جورایف در سبقت A2 بعدی باخت در دوری اول، در بازی دومی خود بر شطرنج بازی روس نیکالای پاکازانتسف پیروز شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف در جام پرزیدنت ترکمنستان شرکت خواهد کرد. 15 دوره این مسابقه بین المللی از 20 تا 28 فوریه در شهر عشق‌آباد برگزار خواهد شد. مسابقه با شرکت 8 دسته در دو گروه صورت می‌گیرد. دسته پرواز در گروه B 21 فوریه با دسته گنجسری ارمنستان، 23 فوریه با تیم عشق‌آبادی ترکمنستان و 25 فوریه با دسته منتخب جوانان بحرین بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش فرصت مجله بامدادی در اینجا به پایان رسید. برنامه های بعدی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاده از استودیوی رادیو آزادی از شهر دوشنبه تا این ساعت همراه شما بودیم و از آن که تا این ساعت ما رو همراهی کردید بسیار سپاس گذاریم. روزی خوبی داشته باشید.
از پنجره داری نگاه با تو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با تو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و هوشم از سر بیرفت تو خود کردی زیمان فنا. نشستم تا صبح با یاد چشمانی سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما، مثل ابر روی ما. امروز نشستم تا صبح با یاد چشمانی سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما. عقل و هوشم از سر برفت تو خود کردی زیمان فنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و هوشم از سر برفت تو خود کردی زیمان فنا. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.